داره. از قرار بود که از بند، یعنی کشتی که به بندر پهلو میگیره، نهادی که تخلیه میشه توی سامانه بیاد.
بله.
اما اتفاق نمیفته.
آی راسخ،
تو از سامانه بازارگاه هم که سوال میکنی آقا به چند بهره بردار مرغ تخصیص دادی، به دامار نمیده.
از بین، از زمانی که این تو سامانه بازارگاه میرسه دست جهاد و از جهاد تا مرغدار، تقریبا تام قسم هیچ انحرافی وجود نداره. مسئله از بندر.
چرا آمار نمیدن؟
بانک دولت نفعش در اینه که حذف بشه. چیزی که من الان
اصلا آمار نمیدن که آقا به چه تعداد بهره بردار چقدر نهادهای دولتی دادی و همه مرغداران هم شکار از این قضیه. من نمیخوام رو مصادیق تمرکز کنم آقای دکتر قاضی پور عزیز، اصلا قصد اینو ندارم. من اتفاقا معتقدم بله ارز 4200 به 17500 تورم زاست، منم این باور رو دارم. اما میگم اگر ما 17500 بدیم به نسبت بازار آزاد، اگر تنش سیاسی نباشه، آیا میتونیم کنترل بکنیم بگیم آروی قیمتی بمونه؟ دقیقاً بدونیم رانتش کمه. من اینو دارم میگم.
آیا میتونیم قیمت نرخ ارز روی قیمت
رو 17500 بمونه؟ ما میتونیم
رانت اثری رو نداره.
رانت کم خواهد شد.
این هیچ اثری رو نرخ ارز بازار آزاد نداره.
من مخالف این حرف ایشونم. وقتی که شما نرخ ارز بودجه رو به 17500 تومان، بازار تو سیگنال میگیره. بازاری که پتروشیمی و فولادیش حاضر نیست با نرخ 25000 تومانی ارزشو بیاره داخل، به قطع میتونم بگم که هیچ وقت با 17 تومن نمیاره. آیه شمس الدین حسینی یکی از ادله هاش، آیه شمس الدین حسینی یکی از ادله هاش برای 17.5 این بود که آقا ما نرخو تک نرخی میکنیم. یک سوال ازشون بعد مطرح بشه، آیه شمس الدین این نرخی که اون صادرکننده ها با 25 نمیارن چه تضمین داره با 17 بیارن؟ من به شما میگم این 17.5 یک کف سازی خواهد کرد و این کف
تغییر خواهد
و بازار سیگنال میگیره و افزایش قیمت را خواهیم داشت و دوباره این سیکل ادامه خواهد داد تا اینکه
برادر من شما چرا اینجوری نرخ ارزو تحلیل میکنی؟ تو 50 سال اخیر میدونی نقدینگی، شما میدونید نقدینگی تو 50 سال اخیر چند برابر شده؟ میدونی؟
تو
50 سال از زمانی که ما از زمانی که چه میگم 50 سال چون اقتصاد ما از زمانی نفتی شد که وفور درآمدهای نفتی سال 52 اومد و اون کلیپ معروف آقای شاه که اون گفت آقا با این همه درآمد نفتی چه کنیم، یادتون هست شما دیدین این 50 سال، این به خاطر میگم 50 سال، شما میدونید تو این 50 سال نقدینگی ما چند برابر شده؟ یه حدسی همجوری بگین تو رو خدا، حالا شما یه حدسی بگین، یه ذریبی از 1000 بگین. یاس خودم راهنمایی کردم، یه ذریبی از 1000
نمیشه حساب کتاب
کرد. آیه راسخ بیش از 50000 برابر. آخه مگه میشه ما نقدینگیمون بیش از 50000 برابر، حالا تولید چند برابر شده باشه خوبه، یه حدسی بگین زیر 10، حالا باز راهنمایی مثلا 9 شده 8، 2.2 برابر تولید واقعی. مگه میشه وقتی تولید واقعی 2.2 برابر، نقدینگی 50000 برابر، مگه میشه توقع داشته باشیم نرخ از بعد اون وقت بیایم این تغییرات نرخ ارزو نسبت بدیم که آها اینا اومدن جف ساختن، اونا اومدن؟ برادر من جف سازی مال کوتاه مدت مثل گرد و غبار میمونه، یه مدت که بذاری گرد و غبار میشینه، اون چه که فکت هست، اون چه که با اون چیزی که فاندامنتال هست بنیادی نیست.
فاندامنتال براتون میگم،
خب؟
فاندامنتال
نه وارد نشین، وارد بحث من نشین. خب ببینید من یه سوال از شما میپرسم، چه اشکالی حالا اصلا مثلا فرض میکنم به قول شما 60% هم اصلا نرخ افزایش مثلا تورم داشته باشیم، خب افزایش نرخ این اقلامو داشته باشیم، ما چه اشکالی داره که بیایم ما به ازاشو مستقیم بدیم دست مردم؟
اصلا حرف کاملا خوبیه، سوال خوبی پرسیدید. محاسباتی که انجام بشه
خیلی چیز خوبی نیست ها، چون عرض کردم این تورم رو ما داریم، اصل ماجرا اینه که بعد بیخ درست بشه، ولی ما میگیم حداقل تورم رو چوبشو میخوریم، اون طرف دو طرف نخوریم از یه طرف.
بله من جواب میدم خدمتتون. آبان 98 برمیگردیم به همون آبان 98 گفتیم که آقا نرخ بنزین رو زیاد میکنیم، پولش به مردم بده.
اون اصلا مثال خوبی نیست.
باشه مثال خوبی نیست، رد میشم اصلا. از اون رد میشم. سرانه مصرف، سرانه مصرف هر کیلو مرغ انسان چقدره؟ توی کشور در حال 2.5 کیلوه. خب اگر که قیمت مرغ، اگر که قیمت مرغ بشه 55000 تومان، 20000 تومان بشه 55000 تومان، برای اینکه فقط سبد مرغ مردم رو حفظ کنی بعد 91000 تومان بهشون بدی. اینکه دارو افزایش مینا پیدا میکنه، اینکه روغن افزایش پیدا میکنه رو بذار کنار. اصلا کاری به اونها نداریم. این که تخم مرغ افزایش پیدا می‌کنی کاری به اینها نداری.
420 داریم. همین الان چند قلم 420 داریم؟
کنجاله سویا، ذرت، جو و داروها تقریبا 5 قلم.
این 5 قلم چند قلم بوده اول؟ 25 قلم.
خب
برنج هم یکیش بود. برنج الان نرخش چجوری؟ قبول داری برنج دیگه مستقیم وارداتی بوده؟ آهای
خوش اون بخش نه بوده. ما توریدات برنج نداری بوده. بعد خب وارداتی بوده قیمتش هم رفته بالا. این که چیز مسئله نیست.
برای برنج برای بازار برنج چه اتفاق افتاد؟ الان مردم الان مثلا انقدر که از مرغ حرف میزنن برنج حرف میزنن.
از مردم بپرسید که سبد مصرفی مرغ و گوشتتون چه گوشت قیمت برنج چه تغییر کرده؟
شما 80 درصد
نفستون از جای گرم در میاد. آهای خوش رو.
این برادر چی داری میگی؟
من درست نده.
شما مسئله اینجاست که شما میخوای من که گفتم اصلا به من میگم چرا 4200 با این فرمون شما بریم جلو اصلا چرا 4200 من میگم برگردیم عرض 7 تومانی بگی آقا با نرخ 7 تومن وارد کنیم چه اشکالی داره؟ تازه
بسیار خوب
نردگی کمتری هم
دکتر خوشوهای دکتر قاضی پور به تقریبا کمتر از 3-4 دقیقه فرصت است. 2 دقیقه جناب عالی نظر نهاییتون رو بفهمید آقای دکتر خوشو شما هم نظر نهاییتون رو بفهمید بفهمید آقای دکتر خوشو
خوش
شما معتقدید که
بله. ببینید من عرض کردم راه رهایی و نجات اصلی اینه که ما اون قطع وابستگی رو به معنی واقعی رقم بزنیم.
اون که اتفاق نمیفته.
خب اون که اتفاق نمیفته من پیشاپیش عرض میکنم الان اصلا فارغ از این که ما چه عرض 4200 انتخاب کنیم یا 7500 یا هر نرخ دیگه ای فارغ از این ما کلا رو به زوال هستیم. تعارف نداریم چون اون افزایش نقدینگیه امونمون نخواهد داد ده. اصلا به نظرم جا برای بحث سر نرخ نمیمونه. حالا چون خیلی اصرار بود که آقا بیاین سر 4200 7500 نرخ دیگه بحث کنیم ما گفتیم آقا باش میخواین حداقل مبدا رو 7500 هم نذاریم بزنین نرخ بازار. گفتم نرخ بازار آزاد بزنین که سیگنال هم ندیم
بله.
بگیم هر چی بازار آزاد بود همون متوسط میگیریم همون بسیار. سیگنال هم نمیدیم که آقای قاضی پور مثلا فکر کنه سیگنال دادیم اون رفت بالا. نه ولی قطعا با این فرمون آقای دولتی آقای مجلسی آقای دولت مرد قطعا با این فرمون شما نظام و کشور رو داریم واقعا به جاهای خیلی خطرناک میبریم.
متشکرم ازتون آقای دکتر قاضی پور. شما هم جنبندیتون خیلی کوتاه بفرمایید. معتقدید که
من معتقدم که عامل اصلی نقدینگی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نیست، سیستم بانکی ماه که مثل موتور نقدینگی 24 ساعته داره نقدینگی انجام میده و بعد به جایی که توی سرمنشه ارز دنبالش بگردی تو بانک بعد دنبال بگردی. یک. دو، بنده با حذف ارز 4200 به شدت مخالفم، قائل به این هستم که این انحراف منابع داره، انحراف رانت داره، ولی میگم این تورمی که در چند ماه آینده ایجاد خواهد کرد از این انحرافاتی که داره اتفاق میفته به مراتب بیشتره و یک تبعات بسیار سنگین اجتماعی و امنیتی متاسفانه بله. امکان داره برای
از 25 شما رو 5 تا چه تبعات عجیب و غریبی الان 5 تاش مونده فقط این 5 شام که دیگه
اون 5
نمایشیه
25 تا بعد سهم واردات بعد دقیق بحث بشه. این که یه گوشت قرمزی که 10% واردات ما 10% ارز 4200 میگیریم و میگیم آقا اتفاق نیفتاده نسبت دهک 1 به دهک 10 دهک 10 27 کیلو گوشت قرمز مصرف می‌کنه دهک 1 کیلو
اون که بحث دیگه افزایش قیمت دیگه شما دارید تایید میکنه حرف من افزایش قیمت بده گرده خود شما هم داریم میگیم
تو فرصت کوتاه باقی مونده به حال مجلس الان تصمیم رو گرفته احتمالا ارز 4200 حذف خواهد شد. الان چی کار بکنیم؟ اونا ارز 17500
تو صحنه علنی نداشت برگردونن به درس قاطع میگم
گیرم که تو صحنه علنی هم تصویب شه باید چه کرد؟
کلا خود بخرید.
بسیار شما آقای که خوش خوبی
که اگه 7500 تصویب بله. بشه
چه اتفاقی خواهد افتاد؟
من نوید همین روندی که تو این چند سال تجربه کردیم نوید اینو میدم و به خدمت شنوندگان عزیزم عرض میکنم که اصلا بحث تحریم و بحث ممانعت‌های خارجی اینها یه عامل جانبیه، نمیخوام بگم صفر، یه عامل بله. جانبیه. حقیقتا ما عامل اصلی بیستوباتی های کشورمون حقیقتا همین عدم مدیریت و این بحث نقدینگی تورم تولید همین همین بحث داخلی است.
ممنونم. 0-35-79-98 گفتن که بقیه من عرض 4200 باید حذف بشه چون بخور بخورش مال یه عده ویژه خور یا به تعبیری حالا راندخور است. این نظر یکی از مخاطبان ما هست. در مقابل عرض کنم که برخی شنوندگان عزیزمون موضوع به ما پیشنهاد دادن که بحث مستمر بگیران مدیران بهسیستی و معلولان رو پیگیری بکنید. اینم باز برمیگرده ناظر به دغدغه‌ای که خود آقای قاضی پور بر اخشار ضعیف جامعه دارن و تکرار ارزهای ارزان یا به تعبیری رانتی رو 0-36-0-250 گفتن تکرار 30 سال خسرانه که ما تو این بیراه رفتیم با انتخاب اینجور قیمت. ارز 0-14-46-43 گفتن دولت و مجلس و مدیران رانتی خلاف و چه میدونم اختلاس رو از این گایه ها رو میپزن جلوی اینا رو بگیرن دست کم مردم جریمه این راندخاری ها رو نخواهند پرداخت. عرض کنم خدمتون که مواردی هست اشاره شده 336-0250 گفتن منفعت از 4200 برای یه عده مخصوص هست بایستی این رانت هست، چه البته با این موضوع هر دو مهمان برنامه ما همداستان بودن که این موضوع رانت ساست و بایستی کمش کرد، اما آقای دکتر قاضی پور معتقدن که رانت ارز 4200 به مراتب کمتر از اون ارزی است که الان تو مجلس براش دارن تصمیم میگیرن، برعکس آقای دکتر خوشخویی نگاه رو ندارن و معتقدن بازار به تعادل خواهد رسید. خیلی متشکرم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با برنامه امروز بیقاب بی‌نقاب و از آقای دکتر قاضی پور و آقای دکتر خوشخوی دو کارشناس محترم حوزه اقتصاد سپاسگزارم که مهمان برنامه ما بودند. به اتفاق دو مهمان برنامه و همه همکاران هم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
و ما دوستان عزیز همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو و میان برنامه او با ما حرف می زند.
در زلال جاری یک روح، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خوش و تفتیده، با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن و وحی و کتاب خالقیم. رسیدیم به جزء ششم سوره مائده و الان آیه 11 هستیم. با هم بشنویم.
یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فلیتوکل المؤمنون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید نعمتایی که خدا به شما داده. یکی میگه یا ایها الذین آمنوا اذکروا، تو که مؤمنی یاد کن. یعنی شرط ایمان اینه که انسان خدا رو غافل نشه، از خدا غافل نشه. یاد نعمتای خدا سه تا فایده داره. یک رقم شکره، شکر قلبیه. یکی انسان غرور و غفلتش برطرف میشه، میفهمه که اینا مال خودش نیست. یکی هم عشقش به خدا اضافه میشه، تشکر از خداست، تقویت عشق به خداست، سبب اینه که انسان اهل غرور و غفلت نباشه. بدون از خودش نیست، از خودش نیست. اگر خدا یک لحظه شما را رها کنه، اسم خودم فراموش می‌کنی. پس اگر شاگرد اول شدی، شما میتونی، بنده میتونم گرفتار ضعفی بشیم که حتی یک قاشق را نتونیم بلند کنیم. گاهی افراد در شرایط قرار میگیرن که آبم که دهنشو بذاری لبش نمیتونه جمع کنه، با لبشم نگردش بگه ناب میرزه بیرون، یعنی توانی که لبش جمع کنه نداره. کسانی که ایمان آوردید، اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو یاد کنید. حالا یکی از نعمت ها چیه؟ از هم قوم ان یبسطوا الیکم، همه که دشمنانی که تصمیم دارن به شما ضربه بزنن از فکر شما خارج میشن. این خودش مهمه، وگرنه اگر خداوند حیوانات وحشی رو تو شهر بیاره، هر چی گرگ و شغال و اینهاست بزن تو شهر، زندگی به هم میخوره. همه که دشمن ما، دشمنان شما از این که به شما ضربه بزنن منصرف میشن. این انصرافش یکی از نعمت‌های خداست. و تقوا الله، تقوا داشته باشید، و علی الله فلیتوکل المؤمنون، فقط بر خدا باید مؤمنون تکیه کنن. ایمان، تقوا، توکل، اینا رمز این است که انسان از الطاف خدا کام بگیره. چه کنیم؟ سوال چه کنیم از الطاف خدا کام یاب شیم؟ سوال جواب ایمان، تقوا، توکل. خدایا بالاترین درجه ایمان را به ما داد، چون ایمان هم درجاتی داره. در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام فرمود بلغ به ایمانی اکمل ایمان زدها ناهم هدا والله، این ایمان و هدایت هم با تقویت بشه. بالاترین درجه ایمان و بالاترین درجه توکل و بالاترین درجه تقوا را به ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
بله دوستان عزیز، همراه بودیم با کلام شیرین وحی جزء ششم سوره مبارکه مائده آیه 11 و دانستیم که خدا همیشه با ماست و او به مانند همیشه با ما حرف میزند. امید که همیشه با قرآن باشید و در پناه قرآن و جزء عاملین به قرآن. اما همونطور که در بخشای قبلی هم خدمتون عرض کردم، شما میتونید شنونده بحث آزاد امشب رادیو گفتگو باشید که در ساعت 22 تا 24 و از 24 تا 30 دی ماه جاری با موضوع بحث ایدئولوژیک پیرامون جهانبینی مادی و الهی تقدیمتون میشه. اینجا تهران جامعه جمع، پخش شبکه رادیویی گفتگو و فرصتی برای تعامل بهتر و بیشتر با شما اهالی اندیشه و ایمان. هر روز هر شب با ما باشید با رادیو گفتگو و خبرهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تاریخی رو از طریق رادیو گفتگو پیگیری بفرمایید. اما شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیامرسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی هست که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی میتونید به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی پیدا کنید. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید.
امام مسیر مقاومت را انتخاب کرده است. پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت‌ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید، اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
حضرت آیت الله مصباح یزدی همچون استادش معتقد بود برای شناخت هرچه بهتر اسلام و معارف اسلامی و کسب توانایی در پاسخگویی به شبهات و هجمه ها به معتقدات دینی، مطالعه و تحقیق فلسفی می باید در رأس مطالعات حوزوی قرار گیرد تا طلاب ضمن آشنایی با متون اسلامی و فقهی شیوه دفاع از عقاید دینی را نیز فرا گیرند.
وقتی میگن آقا باید با نفس میخوایم با نفس غالب بشیم، ما چی کنیم که بر نفس غالب بشیم؟ راهش چیه؟ همیشه آدم بخواد نفس رو سرکوب کنه، چکش بزنه تو سر نفس، این خیلی مشکلی. یک راه بسیار شیرینی داره که آدم بتونه هم بر نفسش غالب بشه، خواسته های نفسش رو زیر پا بگذاره و هم لذت ببره. اگه این راه رو آدم پیدا کنه و قدرش رو بدونه، خیلی راه ارزندی. تو مناجات شعبانیه داشت که الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک و کما اردت ان اکون کنت. عرض میکرد خدایا من نمیتونستم دست از معصیت بردارم، نمیتونستم بر نفسم غالب بشم مگر در یک حالت، و اون وقتی بود که تو من را برای محبت خودت بیدار میکردی، یعنی محبت خودت را در دل من بیدار میکردی. در اون حال مخالفت با نفس، اجتناب از معصیت، زیر پا گذاشتن هوای نفسانی آسان میشد. باز همه ما در زندگی یه نمونه های از اینا را تجربه کردیم. بچه هایی که پدر مادرشون خیلی علاقه دارن، بچه هست شیطونی میکنه یا دلش غذایی میخواد یا اسباب بازی میخواد بازی کنه، مادر بهش میگه نکن، گوش نمیدی. یکی دو بار تهدیدش میکنه، اینا اثر نمیکنه. بعد میگه اگه منو دوست داری این کارو نکن. اون بچه‌ای که درست تربیت شده باشه و از عواطفش اشباع شده باشه، این بهترین عاملی است که میتونه اون از کار زشت بازید. میگه منو دوست داری نکن. در رفاقت ها زیاد اتفاق میفته. آدم گاهی یک کاری خیلی دلش میخواد بکنه، اون یه رفیق صمیمی داره، اون دلش نمیخواد. میگه اگه منو دوست داری این کار نکن. اون خیلی راحت تر. اگه آدم واقعا محبت خدا داشته باشه، بفهمه که خدا دوست داشتنیه، از هر دوست داشتنی دوست داشتنی تر است. یک شعاعی از جمال الهی در عالم تابیده، یوسف ها پیدا شده. اگه بفهمد که اون منشه این جمال ها چقدر دوست داشتنی است، خدا بهش بگه اگه منو دوست داری این کارو نکن. شما میگیم اگه خدا هم اینجوری هم با آدم حرف میزنه، شما قرآن ها مراجعه بفرمید. خدا آدم متکبر رو به خود بالنده رو دوست نمیداره. یعنی چی؟ یعنی مگه شما نمیخواد خدا دوستتون بدنی؟ چون آدم وقتی کسی را دوست داره، اول چیزی که آرزو داره اینه که او هم او را دوست بشه. اولین خواستش. شما اگه خدا را دوست دارید، حتما میخواد خدا هم شما را دوست بدنی. بدونید اگه اهل فخر و تکبر باشید، خدا دوست دارید. یا ان الله یحب الصابرین یحب کل صبار شکور. اگه میخواد خدا دوستتون بداره، اهل صبر و اهل شکر باشه. این همون روش تربیتی است. یعنی این کارو بکن اگه منو دوست داری، اون کارو نکن اگه منو دوست داری. اگه میخواد دوستت بدارم، این کارو نکن.
یادشون گرامی و روحشون قرین رحمت الهی باشه انشالله. اما دوستان عزیز، همونطور که در بخشای قبلی خدمتون اعلام شد، برنامه بحث آزاد شبکه رادیویی گفتگو امشب در ساعت 22 تقدیمتون میشه و تا ساعت 24 هم ادامه داره و موضوع امشب این برنامه بحث ایدئولوژیک پیرامون جهانبینی مادی و الهی هست. شما میتونید این برنامه رو از 24 تا 30 دی ماه جاری از شبکه رادیویی گفتگو دنبال بفرمایید. در آستانه اذان مغرب به افق تهران هستیم. در این فرصت ها و ثانیه های ناب عاشقی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم. بدانید آگاه باشید که تنین خوش آوای ملکوتی اذان از گلدسته های شهرمون تهران در ساعت 17:32 به گوش خواهد رسید.
یا حیو یا قیوم، 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 يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي.
به سوی تو میاییم، به سوی تو میاییم و از تو یاری و توجه میخواهیم که تو سرمنشای همه برکات و خوبی های.
يا حي يا قيوم، 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 يا حي يا قيوم.
در این لحظه ها و ثانیه های ناب از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلون